بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در قسم چهارم بود از روایات و یا اخبار سنت که استدلال میکنیم بر عدم نقصان قرآن مجید. به تقریبی که عرض کردم در بیان بعضی از روایات، انصاف آن است که میشود وثوق و اطمینان پیدا کرد به این روایات، یعنی ظهور این روایات و مناقشه قویی که مانع بشه از استدلال به این روایات به نظر نمی رسه. و این استدلال از مرحوم شیخ صدوق هست. ایشون در کتاب الاعتقادات که اون قسمت رو از کلامشون بنده خوندم که گفتم مطالب دیگری هم ایشون دارن، این چنین میفرمایند. پس از این که میفرمایند اعتقادنا ان القرآن الذي انزله الله على نبيه صلى الله عليه واله هو ما بين الدفتين و هو ما فی عید الناس لیس بی اکتر من دالک و مبلغ سوره عند الناس 114 سوره و عندنا ظهور داره در اجماع فرقه و عندنا ان الضحا و الم نشرح سوره واحده و لئیلاف و الم تر کیفه سورة واحدة ومن نسب إلينا أننا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب. تا اینجا خوندیم. بعد ایشون میفرمان و ما روی من ثواب قراءة كل سورة من القرآن، این ما موصوله مبتداست، و ما روی من ثواب قراءة كل سورة من القرآن وثواب من ختم القرآن كله وجواز قراءة سورتين في ركعتين. این البته محل بحث ها، این که دو سوره بعد از حمد خونده شود، دو سوره کامل یا یک سوره کامل و باز مقداری از سوره دیگری بخوانیم غیر کامل، این محل حرفه که در فقه بحث شده که بعضی ادعای اجماع میکنن از بزرگان ما بر این که دو سوره بعد از قرآن، بعد از سوره حمد در نماز نمیشود خوند، در سوره در نماز واجب البته ها، در فریضه، و همچنین یک سوره کامل و مازاد یا دو تا نصف سوره از دو سوره. فترخص این که این عبارت از ایشون حالا محل حرفه که از نظر فقهی و جواز قرائت سورتین، مگر اینکه بگیم مرادشون مستحبه در نماز نافله که عیبی نداره، و جواز قرائت سورتین فی رکعتین. و ها خود ایشون هم توضیح دادن من عجله کردم، چقدر عجله بده و ما طلبه ها چقدر عجولیم در حرف زدن. و جواز قرائت سورتین فی رکعتین و النهی عن القران بین سورتین فی رکعت فریضتین. ما مبتدا بود تصدیق این روایات، تصدیق لما قلناه فی امر القرآن که لیس به اکثر من دالک و من نسب الینا فهو کاذب، تا تصدیق لما قلناه فی امر القرآن و ان مبلغه ما فی اید الناس و کذالک ما روی من النهی عن قرائت القرآن کله فی لیلت واحده. خب این روایت داره و این روایت هم کردن بر کراهت، این که انسان تمام قرآن را در یک شب ختم بکنه این منهی عنه. در کتب عامه هم همینطوره که نهی شده از قرائت قرآن فی لیلت واحده، فی مثلا فی جلسه واحده. ولو اینکه یک آقایی میگفت به اینکه حاجت مهمی داشتم برای قضای اون حاجت در یک جلسه کل قرآن رو خوندم، حاجت مهمی بود و به برکت ختم قرآن فی جلسه واحده اون مشکل حل شد. و کذالک ما روی من النهی عن قرائت القرآن کله فی لیلت واحده. همه اینا رو ایشون دلیل میگیرن و یا شاهد میگیرن و انه لا یجوز ان یختم القرآن فی اقل من ثلاثه ایام تصدیق لما قلناه ایضا. خب حالا اگر یک بزرگی حرفی زده باشه دیگه ما لاچاری خاصه باشیم دیگه، غیر از اینه؟ لکن نه، اینجور نیست. این بزرگ با این عرض کنم که مقامی که دارن و رتبه‌ای که دارن اگر جای مناقشه بود مناقشه به حول قوه الهی می کردیم، ولی الانصاف این که این استدلال استدلالیست که یو تقوبیهی. قسم پنجم نه آخه با اسم آمده. ببینید با عنوان خود سوره، اگر این سوره را بخوانید این ثواب مترتبه. این سوره الان فرض کنید 80 آیه داره و به این اسم هم هست.
اما اینکه قرآن غیر از این نبوده قرآن من نبوده اصلا یه قدرت نمی‌کنه.
نه ببینید، حالا باز دوباره قضیه توضیح میدم. آخر ملاحظه کنید عبارت ایشون اولا اینه لیس به اثر من دالک، خب این که تصریح داره و من نسب الینا و هو کاذب، درست؟ پس قرآنی که نزل من عند الله بر پیغمبر اکرم اکثر از این قرآن موجود نیست، پس این قرآن موجود نقصی از اون چه که نازل شده است ندارد. اجازه بدید. خیلی خوب، بس این عبارتیش. بعد استدلال میکنن. خب حالا گذشته از استدلال ایشون که استدلال ایشون خب احتیاج به بیان داشت و این مقداری بنده در خلال خوندن نصوص روایات هر روایت رو یه مقداری توضیح دادم، درست؟ حالا خلاصه استدلال اینجور میشه، باز تأمل بفرمایید. استدلال اینه که سوره جمعه را اگر کسی بخواند این اجر را دارد. خب سوره جمعه سوره ایست معین، عدد آیاتش معین، این الان در اختیار ما هست. امام صادق علیه السلام اشاره میکنن به این سوره جمعه، نه سوره جمعه دیگری. تا اینجا قبول دارید؟ خب تا اینجا قبول دارید؟ خب اون وقت ما از اینجا تا زمان امام صادق که حرفی نداریم، بله؟ از امام صادق تا زمان خود پیغمبر اکرم شما میتونید استصحاب قهقرایی کنید که این سوره جمعه دارای این اثر در زمان امام صادق همین سوره بوده، در زمان امام سجاد علیه السلام همین سوره بوده، در زمان امام امیر المؤمنین علیه السلام همین سوره بوده، و این صدر اسلام دیگه زمان پیغمبر اکرم. استصحاب در موضوع، مگه استصحاب باشه در موضوعات؟ مگه استصحاب جاری نیست؟ استصحاب در موضوعی که دارای اثر شرعیه که جایزه، استصحاب در حکم شرعی هم جایزه، بلکه بیش از این هم در اصول خوندیم که قدر متعقل از مستصحب این دوتاست، ما آزاده بر این دو هم داریم مستصحب. فتعمل در مقام تحدید نباشن، در مقام تحدید نباشن. ما هم به عنوان تحدید استدلال نکردیم. ببینید ما به عنوان تحدید استدلال نکردیم، لکن خودش تحدید شده است، یعنی سوره جمعه خارجاً تحدید شده است، یعنی یک موجود خارجیه. این شیء موجود خارجی که فرض کنید 15 آیه است، این دارای این اثر است. اگر امام صادق بفرمایند که سوره جمعه دارای این اثر است، اصلا اگرم بخوایم به نحو قضیه حقیقی هم حسابش بکنیم، سوره جمعه در هر زمانی که بوده به هر شکلی که بوده دارای این اثره. اصلا کل ما وجود سوره جمعه از حین وجودش تا امروز دارای این اثره، لیکن قضیه خارجی است. این سوره جمعه که الان در دست ماست دارای این اثره، همین سوره جمعه است. زمان امام صادق هم سوره جمعه است، قبل از زمان امام صادق هم سوره جمعه بوده. پس اگر پیغمبر اکرم فرموده باشن هر کسی که سوره جمعه را بخواند این اثر برش مترتبه، ما به ذهنمون بیاد که یه سوره جمعه دیگری رو پیغمبر اکرم اراده کردن، یا مراد پیغمبر اکرم از سوره جمعه همون مراد امام صادقه. علی حال استدلال با بیاناتش و توضیحاتش به نظر من قابل قبول هست، ولو این که مرحوم شیخ صدوق دیگه بیان ندارن. حالا میشه در حد ادعا باشد، اما اگر بیان بشه و تقریب بشود استدلال علی الظاهر تمام. حالا شما اگر این قسم از روایات رو به تنهایی قبول نکنید، زمینه بشه حدیث قدیر، خطبه قدیر، زمینه بشه حدیث ثقلی، زمینه بشود ادله دیگر و روایات دیگر، و زمینه شود تواتری که خواهیم خوند و امثال ذلك. انصافش اینه که نمیشه دیگه تأمل کرد. قسم پنجم از روایات، روایاتی است که ائمه علیهم السلام فرمودن که به قرآن برگردید و استنتاق کنید قرآن را. که چند جمله از نحوه بلاغه اینجا هست: ارسله علی حین فترة من الرسل و طول هجعة من الامم و انتقاض من المبرم فجاءهم بتصدیق الذی بین یدی. پیغمبر اکرم فجاءهم امت را بتصدیق الذی بین یدی، یعنی کتاب‌های سابق، و نور المقتدا به ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه الا ان فيه علم ما ياتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم و نظم، باید منصوب بخونیم، و نظم ما بینکم، ما بینکم، که اگر عطف بشه بر اسم انه، و نظم ما بینکم. خب این در نزول بلاغه است. عبارت دیگه، اعلمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل. خب شما دقت بکنید، اگر به شما بگن که این قرآن همون هادی است که اگر شما به دنبالش برید گمراه نمیشید، این راهنمای شماست و اثر بگذارید روی راهنمایی هاش و ترتیب اثر بدید. خب اگر احتمال بدیم آیاتش اینطور نباشه که الان هست، اگر احتمال بدیم در آیاتش تصرفی شده، کمترین احتمال کمترین خدشه را ایجاد میکنه در هادویت این قرآن و صلاحیتش برای هادی بودن. والهادی الذی لا یضل والمحدث الذی لا یکذب. خب الان قرآن مجید برای ما حدیث دارد از امم سابقه، قضایا، انبیاء سابقین و فلان. خب هر آیه را ما احتمال بدیم که در این آیاتی که قضایای حضرت موسی را برای ما نقل کرده تحریف شده، کلماتی در اینجا ساخت شده، قرائنی وجود داره که این قرائن اگر بود اصلا معنا عوض می شد، چرا می کردیم؟ ترتیب اثر می دادیم به اخبارات قرآن مجید. و المحدث الذي لا يكذب وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان في عمى، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنا. خیلی مطلبه. و اینا اگر احتمال بدیم که نه این قرآن همچی به این استحکامی که هست، نه احتمال بدیم که درش مثلا تصرفی شده، چیزی کم شده، خب این کم شدن مغیر معناست، یا قرائنی بوده اون قرائن افتاده حالا یا عمدن یا سهوًا که اثر گذاشته روی معنا و معنا عوض شده. خب این امام علیه السلام می فرماین فاستشفوه من ادوائکم و استعینو بهی علا لعوائکم فا این فیه شفاءً من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال فاسألوا الله به و توجهوا الیه بحبه ولا تسألوا به خلقه انه ما توجه العباد الى الله بمثله و اعلموا انه شافع مشفع و قائل مصدق و انه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه و من محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. تا آخر فكونوا من حرثته و اتباعه و استدلوه على ربكم. اصلا قرآن شما راهنما قرار بدید به سوی خدا، علا ربکم هم برای اثبات وجود خداوند متعال، صفات خداوند متعال، اون چه که او خواسته و نخواسته، احکام الهی و امثال ذالک. استدلو علا ربکم و استنصحوه علا انفسکم و اتهمو علیه آراءکم و استغشو فیه اهواءکم. اینا در نجوب راقه است. باز در جایی که ایشون نامه نوشتن امیر المؤمنین به حارس همدانی و تمسک به حبل القرآن و استنصحه و احل حلاله و حرم حرامه و قال علیه السلام. مگه برگردید بگید که بله کما اینکه مطرح هست این حرفا، نه اینکه چیز باشه که بله در احکام قرآن تصرفی نشده یقینا این قدر متیقن قائل داره. حالا یا قائل است یا به نحوه احتمال بگیم به این که اگر 500 آیه در قرآن مجید داریم که آیات الاحکام است، در این قسم از آیات قرآن یقینا تصرف نشده است. این اول کلام، اینو اول باید به اثبات برسونیم، تازه اون وقت اگر به اثبات رسوندیم برای ما موجب انحلال علم اجمالی و این خیلی خوبه. نه فقط مشکل آیات الاحکام حل میشه، مشکل کل قرآن حل میشه. و الا اگر بنا بشه در آیات الاحکام شما احتمال نقصان بدید، دستتون از آیات الاحکام کوتاه بشه، اون وقت قرآن از عرض کردن که سندیت در فقه از کار میفته. لذا ادعای اجماع میکنن که بله در آیات الاحکام یقینا تصرف نشده است. و اون کسی که مستشکله میگه همین هم اول کلام. خب بازم عباراتی هست بخونم از نهج البلاغه. یا کافیه القسم السادس، نگاه بکنید بعد دیگه نهج البلاغه رو. القسم السادس احادیثی که عرض کردم در خلال مباحث گذشته بسیار زیاد است. این احادیث که ائمه علیهم السلام استدلال کردن به قرآن مجید در مباحث مختلفه، در موارد مختلفه، با اشخاص مختلف به آیاتی از قرآن مجید که این آیات دقیقا در قرآن موجود همون آیه است. و این استدلال استدلال قویی است. اگر کسی بتونه شبهه کنه و واقعا شبهه خوبی و قویی و قابل قبولی داشته باشه، دا که امرون آخر ما گوش میدیم. لکن تا اینجا انصافا استدلال خوبی است و این استدلال از علامه طباطبایی در المیزان. عبارت ایشون اینه: فی کل بابن، ما ائمه علیهم السلام استدلال کردن فی کل بابن على ما يوافق القرآن الموجود عندنا حتى في الموارد التي فيها آحاد من الروايات بالتحريف وهذا أحسن شاهد على أن المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم عليهم السلام كذا نزل هو التفسير بحسب التنزيل فی مقابل البطن و التأویل. که اینا رو خواهیم خون. روایاتی داریم که امام علیه السلام میفرماید این قرآن این آیه اینطور نازل شده است. این جواب اون روایات هست، جلد 12 تفسیر المیزان صفحه 111. خب رو القسم السابع، روایاتی داریم که این روایات ظهور دارند در این که این قرآن موجود فی ما بین عید الناس همون قرآن است که از خداوند متعال نازل شده است. کتاب ربکم فیکم، کتاب ربکم فیکم، اون کتاب، کتاب ربتون که پیغمبر اکرم آوردن از ناحیه خداوند متعال که معجزه پیغمبر اکرم است، دستور اسلام است، وحی است و کلام الهی است. کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و عامه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده و محکمه و متشابهه مفسرا مجمله مبینا غوامضه بین مأخوذ بین مأخوذ بين مأخوذ ميثاق في عمله و موسع على العباد في جهله و بین مثبت في الكتاب فرضه و معلوم في السنة نسخه و واجب في السنة اخذه و مرخص في الكتاب تركه و بین واجب بوقته و زائل في مستقبله و مباين بین محارمه من كبير او عدا عليه نيرانه گناه کبیره او صغیر ارصد له غفرانه و بین مقبوله فی ادناه موسع فی اقصاه. این کلمات امیر المؤمنین در نهج البلاغه که خود عبارات دالن در صدور این کلمات از امیر المؤمنین از اعتقاد به سند نداره. باز کلام دیگریست از حضرت: ام انزل الله دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ام كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا عليه ان يرضى ام انزل الله سبحانه دینا تاما فقصر الرسول عن تبلیغه و ادائه والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. و این استدلال به آیه است از قرآن مجید و فیه تبیان کل شی و ذکر ان الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لاختلاف فیه فقال سبحانه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. بعد می فرماین و این القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنا عجائبه ولا تکشف الظلمات الا به. از امام رضا علیه السلام سوال شده که نظر شما راجع به قرآن چیه؟ حضرت می فرماین به این که کلام الله فلا تتجاوزوه ولا تطلب الهدى في غيره فتضلوا. و بعد حضرت استدلال کردن در یک روایت دیگری به همون آیه‌ای که ما اول خوندیم: لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. و انه عجیب این عبارت و انه حق من فاتحته الى خاتمته نؤمن بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه. تا اینکه میفرمایند لا يقدر احد من المخلوقين ان ياتي بمثله. باز در روایت دیگری آدرسا رو خواهم عرض کرد: قال هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عيون اخبار الرضا رو نگاه کنید، جلد 2 صفحه 57، باز صفحه 130 امالی را نگاه کنید، امالی شیخ صدوق 546 و 545. خب اینم یک قسم از روایات. پس ملاحظه میکنید که اگر بر فرض در بعضی از این روایات خدشه سندی داشته باشیم یا در دلالتش نوع تأملی داشته باشیم، لا محاله من حیث المجموع انسان وسوخ پیدا میکنه به مفاد این روایات و مدلول این اخبار از ائمه علیهم السلام. خب تا اینجا این قسم از روایات یا اقسام روایاتی که عرض کردیم، از جمله ادلمون داستان حدیث قرطاس. خب حدیث قرطاس دیگه به جایی رسیده که احتیاج به سند که نداره. بعضی از قضایا در اسلام طوری شدن و به جایی رسیدن که دیگه حکمشون حکم درایت، احتیاج به روایت نداره واقعا تا بحث سندی بکنیم. اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در ایام اخیر حیاتشون فرمودن ایتونی به دوات و قرطاس، لأكتب لكم ما لن تضلوا من بعدی. اون وقت اون مردک گفت حسبنا کتاب الله. غیر از اینه، این حسبنا کتاب الله دلالت بر چی داره؟ مستدل میگه که اگر قرآن مجید به این عرض کنم که نحوی که الان بوده، حالا اون باز یه قدری ادعای اضافی است، من اونجوری هم نمیخوام ادعا بکنم که این قرآن مجیدی که الان هست علاوه ما هو علیه الان در زمان پیغمبر اکرم جمع شده، بعد این را نتونستم هنوز قبول بکنم ولو بزرگانی فرمودن، اما لا محاله قرآن یعنی اون چی که از خداوند متعال نازل شده است به عنوان انه قرآنون و این جمع شده نوشته شده، حالا روی هر چی که نوشته شده، پوست آهو بوده، کاغذ بوده یا هر چی بوده، اینها طوری بوده که مجتمع بوده که این شخص گفته حسبنا کتاب الله. پس کتاب الله موجود بوده، مجتمع بوده و این یک واقعیت است. نه شیعی و نه سنی قادر بر انکار این قضیه نیست و آقایون دست پا میزنن که توجیه کنن این کلام را از او، ولی منکرش که نمیتونن بشن. مثلا در بعضی از روایاتشون آمده که ان النبی قد غلب علیه الوجع، درست؟ حالا ان النبی لیهجر، که بزرگان ما تحقیق کردن گفتن اصل قضیه اینه، بعدن آقایون نشستن عبارت رو تغییر دادن، یه خورده خواستن آبروی اون شخص را حفظ بکنن، لکن محل شاهد ما اینه و عندکم کتاب الله و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. خب این میدانست که پیغمبر اکرم میخوان هر دو را بنویسن، هم کتاب را و هم عترت را میخواستن بنویسن و سندی از خودشون باقی بگذارن، گفت نه حسبنا کتاب الله. یعنی این در واقع برگشتش به همون حدیث ثقلینه. پس بنابراین به این قضیه هم میشه استدلال کرد و باز اگر تأملی دارید بگید. وجه چهارم که استدلال شده، بزرگان از قدیم تا زمان ما ادعای اجماع کردن. عبارات را من اینجا بعضیاشو نوشتم. اولا خود مرحوم شیخ صدوق فرمودن و من نسب الینا فهو کاذبون. مرحوم علامه می فرمایند و اتفقوا على ان ما نقل الینا متواترا من القرآن فهو حجه، لان النبی صلی الله علیه و آله کان مکلفا به اشاعت ما نزل علیه من القرآن الى عدد تواتر، که البته تواتر باز یک دلیل دیگری است. ایشون تا اینکه میفرمایند و الاجماع دل على وجوب القائه صلی الله علیه و آله على عدد تواتر، و الاجماع دل فانه المعجزه الداله على صدقه فلو لم يبلغه الى حد التواتر انقطعت معجزته فلا يبقى هناك حجة على نبوته. خب این عبارت رو من اون وقتی که نقل کردم از نهایت الوصول مرحوم علامه نقل کردم که کتاب اصولیش از کتابای اصولیشون در بحث تواتر. خب مرحوم سید عاملی صاحب مفتاح الکرامه والعادت تقضی به تواتر فی تفاصیل القرآن من اجزائه و الفاظه و حرکاته، تا اینکه محل شاهد ما اینه فلا یعبأ بخلاف من خالف او شک فی المقام. این مفتاح الکلامه جلد دو صفحه 290 اون چاپ رحلی قدیم که حالا دارن جدیدن چاپ میکنن. مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی صاحب کتاب آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ایشون میفرمایند که و من اجل تواتر القرآن بین عامت المسلمین جیلا بعد جیل، و بالاتر از تواتر ادعای ضرورت شده که از کلام سید مرتضی استفاده می شد، ادعای ضرورت. حالا شما بیایید بحث بکنید در این اجماع، خب ما طلبه این دیگه، طوری اجماع از نظر ما افتاده به این صورت شده اجماع که میگیم خب این اجماع یا منقوله یا محصله، اینجور نیست؟ اگر منقول باشه ثابت کردیم در اصول که لیس بحجت، اگر محصل احتمال میدیم مستند باشه این اجماع به احد وجوه مذکوره، چرا احتمال میدیم؟ پس بنابراین این اجماع مدرکیه، پس دیگه ما اجماعی در اسلام نداریم. نه اینطور نیست، ما در اصول تحقیق کردیم و اینم یک نکته ایست که بعضی از اجماعاتی که ادعا میشه وقتی این اجماعاتی که ادعا شده است از کسانی ادعا شده است که مبانیشون در حجیت اجماع مختلفه، علی اختلاف المبانی در حجیت اجماع و کیفیت تحقق اجماع و کاشفیتش از رأی معصوم یا غیر ذلک، با اختلافاتی که دارن جمعی این اجماع را ادعا بکنن، از این اجماع نمیشه گذشت. و بنده در مطالعات فقهیم اتفاقا این قضیه را در لابلای کلمات بعضی از فقها یافتم که به این معنا اشاره میکنن که اینجور نیست که اجماع از اعتبار بیفته، چون شیخ میفرمایند که هم الاصل له و هو الاصل لهم، یادتون هست؟ هم الاصل له و هم الاصل له، ها؟ ولی و هو الاصل لهم، هم الاصل له و هم الاصل له، ها؟ لهم، بله اشتباه کردم، و هو الاصل لهم، اینو شیخ دارن. خب البته ما در بحثمون ان شاء الله اگر زنده موندم و این بحث ادامه داشت به اثبات خواهم رساند که اجماعی هم در کار نبوده، دروغ میگن. علی حال این اجماع را با این عبارات خواستن از اعتبار بیاندازن و حال این که اینطور نیست اجماع. وقت ما در فقه باز استقصا شده، مواردی در فقه داریم که نه دلیل کتابی دارد و نه دلیلی از سنت دارد، ادله که در اون موارد، اون مواردی که فقط دلیل در اونجا عرض کنم که اجماع هست، ما باز در فقه داریم که لا دلیل الا الاجماع. پس اینطور نیست که از اجماع به راحتی بگذریم. و هذا وجه آخر. وجه پنجم تواتر القرآن است که این قرآن متواتر است بلا اشکال، و نه متواتر است به عنوان ان هذا الكتاب متواترون، متواتر است به عنوان انه ما نزل من عند الله، انه هو الذي نزل من عند الله، به عنوان انه قرآنون. و پس کسی بر نگرده بگه بله امام حرفی نداره، اینو قرآن که متواتره، بله که متواتر، نه هذا القرآن یعنی همون قرآنی که نزل من عند الله به واسطه جبرئیل به عنوان انه قرآن، این همانه و به تواتر رسیده. و این بازی که از ادله ایست که بزرگان استدلال کردن، مثل مرحوم علامه، غیر علامه، قبل از علامه، بعد از علامه و علمای معاصرین ما هم یکی از ادله شون همینه. سید مرتضی همینطور استدلال کردن و یکی از وجوهی که باز استدلال شده برای عدم نقصان قرآن، اعجاز القرآن است. این که قرآن مجید معجز است بلا اشکال، و این یک امریست وجدانی به این معنا که اگر کسی قدرت داشت یا مردمی قدرت داشتن که این با معارضه کنن با این قرآن، لوکانه لبان. البته در وجه اعجاز قرآن اختلاف هست. مرحوم سید مرتضی یک جور گفتن، ایشون قائل شدن به صرفه. صرفه یعنی خداوند متعال منصرف کرده است مردم را، بلغاء عرب را، اونهایی که اهل قدرتند و اهل، عرض کنم که به اصطلاح دیگه در سطح عالی هستند در بلاغت و فصاحت و فلان، خداوند متعال اونها را منصرف کرده است. ایشون اینطور فرمودن، رأیشون را محققین نپذیرفتند و برای اعجاز قرآن وجوه دیگری ذکر شده. و انصافا در این زمینه بعضی از محققین سنی زحمت کشیدن و احیانا میبینیم که بعضی از نظریات که نظریات قابل توجیهیست و قابل طرحیست که سنی ها مطرح کردن، که بعضی از آقایون شیعیه که حالا دیگه معروف شدن به این که علمای قرآنند، رأی اون آقای سنی رو میگیرن به خودشون نسبت میدن و نمیگن به این که این رأی از کجاست، و این میشه یک هنر مثلا برای این آقا که به فکرش این آمده. میخوام اینو بگم که اونایی که اهل تحقیقن میدونن که چه وجوهی در زمینه اعجاز قرآن ذکر شده، و بعضی از وجوه انصافا وجوه خوبیست ولو قائلش سنی باشه، اون جهتش برای ما مهم نیست. اجمالا القرآن المجید، القرآن الكریم، معجزه پیغمبر اکرم است. معجزه پیغمبر اکرم به نحوی که نتوانست احدی، عرض کنم به خدمتتون که و یا امتی و یا قومی نتوانستند مثل این قرآن را بیارند، ولا آیاتی از آیات این قرآن مثلش بیارند. خب اینجا فعین قلت که تحریف شده، اما به نحوی تحریف شده که صدمه به اعجاز قرآن نزده، و این در لابلای کلمات بعضی از بزرگان ما هست که لقائل ان یقول، که این استدلال خوبه، البته همینطوره، قرآن معجزه، اما نفی تحریف نمی کنه، به خاطر اینکه ممکنه به نحوی ساقط شده باشه، حرفی، کلمه ای، جمله ای ساقط شده باشه، اما صدمه ای هم به اعجاز قرآن نزده باشد. پس اگر مطلبی باشه من به خودم میگم، این کلام در بعضی از کلمات بعضی از گذشتگان ما از اصولیین موجود هست، و داعیم ندارم اخفا کنم اسم ایشون را، مرحوم نراقی. نگاه بکنید در مناهج مرحوم نراقی در بحث ظواهر کتاب، این مسئله نقصان قرآن و تحریف قرآن که مطرح هست، ایشون این مطلب را فرمودن، حالا یا اختیار کردن یا این که به نحو احتمال ذکر کردن، الان بعید العهدم، شاید در اینجا مطالب ایشون را نوشته باشم، بعد عرض خواهم کرد. اجمالا این به ذهن میاد و اذا جاء الاستدلال احتمال بطل استدلال. پس اگر این که بزرگانی بیان بگن به این که بله این قرآن معجزه است، حالا ببینید کلام علامه را رحمت الله علیه، ان القول بالتحریف یوجب التطرق الى معجزه رسول الله المنقوله بالتواتر، مرحوم کاشف الغطاء میفرماید ان الکتاب الموجوده فی عید المسلمین هو الکتاب الذی انزله الله الیه به پیغمبر اکرم للاعجاز و التحدی. مرحوم مواغانی بزرگ رحمت الله علیه آسم عمد حسن مواغانی ایشون اصولی دارن که چاپ نشده این اصول به عنوان بشر الوصول الى اسرار علم الاصول. مرحوم آسم عمد حسن مواغانی که جد اعلای مادری ما هستن ایشون هم در اصولشون در بحث ظواهر کتاب این نسخه وقتی من نگاه می کردم و مطالبی را ازش استخراج کردم یکیش همینه که استدلال کردن به اعجاز قرآن مجید. الی هنا شش وجه از وجوه استدلال بر عدم نقصان قرآن خونده شد، دو سه وجه دیگر هم باقی مونده که فردا میخونیم تا انشاءالله این فصل تمام شده باشد.